حاصل اشکال دوم بر صحیحه حلبی این است که در فروز ثلاثه احرام خارج از حرم، احرام فی الحرم، احرام فی مکه تعارض بین اطلاق ادله توقیت که میگوید این احرام باطل است و بین صحیحه حلبی که میگوید این احرام صحیح است، صاحب جواهر و جماعتی میگویند رفعیت از اطلاق صحیحه حلبی و حمل صحیحه حلبی بر نسیان و جهل اولاست از رفعیت از اطلاق ادله توقیت که گفته بشود در این فروز احرام از میقات شرطیت ندارد. یکی از این دو کار باید انجام میشه. صاحب جواهر میگوید اطلاق رفعیت از اطلاق صحیحه حلبی تقدم دارد لوجوه جواهر جلد 18 صفحه 132 و دعوا تنزیل اطلاق دلیل شرطیت علا غیر صورت تعذر لیس به اولا من تنزیل اطلاق صحیح الحلبی علا غیر الفرض. غیر الفرض چی معنا کردیم؟ اونگونه معنا کردیم که صحیح حلبی را بگویم ناظر به جاهل و ناسیست، از اطلاقش دست برداریم. بل هو اولا من وجوه، یه از وجوهی رفعیت از اطلاق صحیحه حلبی و حمل اون بر مورد جاهل و ناسی از جهاتی بهتر است. حتما این دو سطح جواهر را بنویسید، اصل دوران را توضیح بدهید. کلام در این وجود بود. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه سمک برای این تقدیم ذکر کرده است. وجه اول میگوید اطلاقات توحید اکثر و عددن است و ذالک واضحون. شد ده روایت دلالت بر توحید بکنه، دلالت بر عدم همین یک روایت است، لذا اونها اکثر و عددن می شود. کما اینکه روایات توحید اشهر است عملا و هو واضح و نیزد لما ذکرنا، به این که مشهور میگوین باطل است، عمل مشهور، فتوای مشهور بر بطلان است. وجه سوم حمل فعل مسلم علی صحه میگوید رفع ید از اطلاق حلبی بهتر است، متعین است. پس مطلب دوم چی شد؟ مطلب دوم توضیح کلمه من وجوهن صاحب جواهر شد. اکثر و عددن، اشهر و عملن و الحمل علی الصحه. در این جمله حمل علی الصحه مرحوم آقای حکیم تقریبا کما ذکرنا توضیح داده است، یعنی فعل محرم را حمله بر صحت بکنیم، به صحت به همون معنا. هر مسلمانی که قصد احرام دارد احرام را صحیح انجام میدهد، در خارج از نوبت انجام نمیدهد. با همون بیان که 99.5% اینجور است، اگر اینجور است از اون 0.5% که به قصد باطل بودن احرام احرام میبندن، اون را روایت شامل نمیشود. روشن شد حمله بر صحت یعنی چه؟ یعنی مسلمانی که قصد واجب را دارد واجب را انجام میدهد، 0.5% اگر قصد غیر واجب بکند. اگر 0.5% است روایت او را شامل نمیشود، روایت از او انصراف دارد، برای اینکه اون 0.5% وجود خارجی هم ندارد. این بیان با ملاحظه این جمله مرحوم آقای حکیم در صفحه 471 جلد 7، نعم الحمل علی الصحه ربما یختزی انصراف الصحیح عن العامد، عامد ترک را که صحیح شاملش نمیشه معنا نداره. کسی میخواد واجب انجام بدهد قصد عدم انجام واجب بکنه، قصد باطل بودن بکنه، این که معنا نداره. لکنه بدیل و نایعتنابه، میگه این انصراف انصرافات ابتداییست، همون ذکرنا ولو 0.5% باشد اختصاص به 0.5% نمیشود، غیر ممکن است، اما اخراج 0.5% هم نمیشود، ضرر به اطلاق نمیزند. میگه این انصراف هست، این واقعیت هست، اما این ابتداییه. با تأمل که آدم فکر بکنه میفهمه که نه، هیچ انصرافی نداره، همه رو شامل میشود. فل بنا علی الحاق الامده به غیره اقرب الی العمل بالادله. خب این یک احتمال حمله بر صحت است که اگر این معنا درست باشد، حمله بر صحت در کجا به کار برده شده است؟ در محرم به کار برده شده است. محرم مسلم او این کار رو اینجوری انجام میده، اونجوری انجام نمیده. به زمان نمیدم این قصد بطلا کرده یا نکرده. این اصالت صحیح در اصول نیست ها. نمیدانیم قاصد احرام ترک احرام کرده یا نکرده. جریان طبیعیش این است که نکرده. اگر مسلمان است، اگر اعتقاد به خدا دارد، نکرده. خلاف فرض است دیگه نی؟ اگر این معنا با این توضیحات روشن شد، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این حمله بر صحت فرمایشی دارند و اون این است که می‌فرمایند این حمله بر صحت در این مورد معنای صحیحی ندارد، بلکه محصلی ندارد. چرا؟ مرحوم آقای خویی ولو در تقریب فرمایش آقای حکیم را کما ذکرنا تقریب کرده است، ولیکن در اعتراض عدول از ما ذکرنا کرده است. حاصل اون عدول این است، میگوید سائل حلبی است. این حلبی یک سوالی کرده است و اون سوال این است که ترک احرام از میقات چگونه است؟ خب این سوال دو احتمال دارد. یک احتمال این است که مقصودیشون این بود است که ترک احرام از میقات عمدن باشد که حرام است. احتمال دوم این است که مقصودیشون از این سوال ترک احرام جاهل است که جایز باشد، ترک احرام ناسی است که جایز باشد. سائل حرفی زده. این حرف دو احتمال دارد. یک احتمال این است که ترک حرام سوال کرده، یک احتمال این است که از ترک جایز سوال کرده باشد. ایشون می فرمایند، مرحوم آقای حکیم، این سوال را حمله بر سوال از ناسی کرده است که جایز است. چرا؟ برای اینکه حمل فعل مسلم علی صحت این است که سوال از ترک حرام نکرده است. مرکز اصالت صحیح آقای حکیم را چجور معنا کرده؟ در سوال سائل پیاده کرده. به دنبال این جریان میگین که جای اصالت صحت نیست. اصالت صحت در افعال است نه در اقوال. چرا؟ برای اینکه در اقوال سوال از حرام قطعی جایز است. رجل شرب الخمر، این سوال باطله. رجل زنا فی لیل فلقدر این سوال اکبر محرمات است. سوال که حرام نیست، فعل حرام است. سوال از حرام قطعی جایز است، خلاف حمل فعل مسلم علی الصحه نیست. مگر سوال از شرب خمر حرامه؟ این که حرام نیست. شرب خمر حرام قطعی است، سوال از حرام قطعی که حرام نیست. تو اگر حرام نیست چرا اینجا شما ساعت و سهل جاری میکنی؟ هر دو طرفش صحیح هست. سوال از ترک عمدی هم باشد صحیح هست، سوال از ترک جهلن هم باشد صحیح هست. فعلیه اینجا میفرمان اصالت و صحیح که جاری شده مورد نداشته اساسا. ملاحظه کنید عبارت را. این توجه فرمایش آقای خویی اقلن دو اشکال دارد. اولا دو اطلاع ما ادعا کردیم در خصوص سوال، که تنها ما اطلاع ادعا نکردیم، در جواب امام علیه السلام هم ادعا کردیم. چرا شما از این دو اطلاع دست رو اون بذاشت، رو هر دو دست بگذار ببین چگونه میشه باشه. و ثانیاً سوال مسئله حمل بر سهر ربطی به سوال ندارد، مربوط به فعل حاج است، مربوط به محرم است. با سوال چیکار دارد؟ محرم احرامش دو جنبه دارد، احرام حلال احرام حرام. آقای حکیم میفهمد مسلم احرامی که با قصد احرام احرام حرام انجام نمیره، او در اونجا پیاده کرده، در احرام پیاده کرده، در محرم پیاده کرده. پس فرمایش آقای خویی دو اشکال دارن. اصل فرمایش را ملاحظه بفرمایید. کما ذکرنا در تقریب اشکال مرحوم آقای حکیم، تقریب کما ذکرنا آمده است. در مقام جواب اشتباه قطعا رخ داده است. ملاحظه بفرمایید جلد دو صفحه 424. والحمل على الصحة في صحيح الحلبي باعتبار ان حمل الترك في صحيح الحلبي على ترك العمدي خلاف حمل فعل المسلم على الصحة، لان المسلم الذي يريد الحج واداء الواجب لا يترك الاحرام. بین اینجا خیلی خوب پیاده کرده، با همون توضیح کرد کردیم. خارجاً این است، مسلمان اگر قصد احرام داره قصد احرام باطل رو نمی کند دیگه. اقول اما الحمل علم صحف فلم یتخصل لعنا معنن صحیحا لهو. چرا؟ لأن الحمل على الصحة إنما يجري فيما إذا صدر فعل من المسلم وشك في صدور الفعل عنه صحيحا أو فاسدا، وأما حمل السؤال عن فعل من الأفعال على الصحة فلا معنى له، فإنه يمكن أن يكون السؤال عن الحرام القطعي كما يصح أن يسأل عن رجل إذا زنا إلى جيت كذا. بله حقیقی است، اما قضیه حقیقی صلات الصحه در فعل سائل میخواید جاری بکنی یا در فعل محرم؟ طبیعی، طبیعی مهره، حقیقی است به معنی طبیعی مهره. لازم نیست فعلی واقع بشه، از افعالی که واقع می شود در خارج ولو بعد از هزار سال. این سوال می کنه بعد از هزار سال مهره می آمد، الان نه به قضیه فرضی، الان نه به قضیه حقیقی، قصد احرام باطل کرده. اطلاق این معناش دیگه. این سوال مربوط به محرمه، ربطی به سائل نداره که سائل از غیبت سوال کند، از زنا سوال کند. از واضح فرمایش مرحوم آقای حکیم از اون رو به اینکه این مقرر اشتباه کرده، شاهد برای اینکه هیچ وقت مرحوم آقای خوی اگه کلمت لبه کسی رو نعم میکنه اسمم نمیبره، در این جای بالخصوص اسم برده و ذکر فی المستمسه. این هم شاهد برای این است که مقرر اضافاتی کرده. نتیجه ما ذکرنا این شد. سومین مرجح چی بود؟ حمله بر صحت بود. حمله بر صحت چند معنا شد؟ دو معنا شد. یک، حمله بر صحت در احرام محرم. دو، حمله بر صحت در سؤال سائل، اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده اول است، اونی که این آقا اشکال کرده دوم است. فعلیهن که می فرم معنای متحصلی ندارد، اشکال معنای متحصلی ندارد. این در رابطه با اصل مطلب. صاحب جواهر چی فرمود؟ فرمود من وجوه، درست؟ اون وجود چی بود؟ کثرت عددیه، شهرت عملیه، اصالت و صحه. اگر این روشن شد، اصل قضاوت صاحب جواهر باید ملاحظه بشود. حالا فرزن فرض کن آیه ای دارید، روایتی دارید که این ستا رو از مرجحات باب تعارض قرار داره. فرض را این بگیرید، مرحوم صاحب جواهر استنادن به این مرجحات اندد دوران رفعیت از صحیحه حلبی را مقدم داشته است، اطلاقات عدلی توقیت را محکم کرده است. چرا؟ للمرجحات. بحث در این است که اینجا فرمایش صاحب جواهر درست است یا ناتمام است. ظاهراً والله العالم فرمایش صاحب جواهر ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه رجوع به مرجحات در متباینین یا در عام خاص من وجه در بعض موارد صحیح است، اما در عام خاص مطلق هیچ کی نگفته رجوع به مرجحات. در عام خاص مطلق قطعاً الخاص مقدمون علی العام است. ما نهنوفی از قبیل عام خاص مطلق است. چرا؟ از دو جهت صحیحه حلبی اخص است. یک، ادله توقیت اعم از احرام قبل از میقات و بعد از میقات است، لا قبلها ولا بعدها. پس ادله توقیت دو شکل دارد: اطلاق ادله توقیت قبل و بعد رو شامل می شود، صحیح حلبی اختصاص به بعد میقات دارد. قهرن از جهت اختصاص به بعد میقات اخص می شود از ادله توقیت. اگر اخص است، الخاص و مقدمون علال عام است. این یک جهت که واضح است که صحیح حلبی اخص از ادله توقیت است. جهت دوم این است: ادله توقیت اعم است از حال اختیار و اضطرار، اعم است از حال اختیار و خوف فوت حج. ادله توقیت می فرما شجره احرام باید از شجره انجام بگیرد، یعنی احرام از شجره شرطیت دارد. یعنی چه شرطیت دارد؟ در حال اختیار شرط است، در حال اضطرار شرط است. در حال اختیار شرط است، در حال خوف فوت شرط است. این را در یک از تنبیهات رسائل شیخ خیلی خوب بیان کرده است. در ادله جزئیات با ادله نسیان، اونجا را ملاحظه کنید. ادله جزئیات جزئیات مطلقه است، دلیل میخواد که تغییر بخورد. بدون تغییر ادله که میگه سوره جزء الکلی ینتفی بانتفاع جزء، اونجا خوب توضیح داده این مطلب باشه. شما ادله توقیت اثبات شرطیت احرام از میقات را میکند. شرط هست، یعنی در حال اختیار شرط است، در حال اضطرار شرط است، و لذا لو تعذر شرط کل منتفی میشود. ادله جزئیت جزئیت مطلقه هست، و لذا اگر کسی تمکن از سوره ندارد صلات ساقط بشود، مگر دلیل بیاید از صلات الله از کتبها، همون که در فاقد طهورین دلیل دارید. قاعده اولی را ملاحظه کنید: ادله توقیت جزئیت مطلقه، یعنی تمکن دارد یا ندارد هازا جز اون. شرطیت مطلقه، یعنی خوف دارد یا ندارد این شرط است. لذا المسلوط و عدمون انده عدم شرطه، برای این که شرطیت مطلقه هست. پس ادله توقیت اعم است از شرطیت میقات در حال اختیار و در حال اضطرار، اعم است از شرطیت احرام از میقات در وقت عدم خوف و شرطیت اندل خوف. این مفاد ادله توقیت است. مفاد صحیح حلبی چیست؟ ان خافا یفوت الحج است. ان خاف ان یفوت الحج اخص از ادله توقیت است. اگر اخص است در معالم خونده شده که الخاص مقدمون علی العام است، فعلیه موافاد اون صاحب الجواهر و تبعه فی ذلک غیر واحد بی اساس است. چرا ما با اساس اون مقدمات کار نداریم؟ کثرت عددی از مرجحات باشد یا نباشد، شهرت عملی از مرجحات باشد یا نباشد، عمل خارجی که اصالت و سهم و نامش را از گذاشتیم از مرجحات باشد یا نباشد. ما فرض میگیریم همه از مرجحات است، تطبیق نمیشود کرد در عام خاص مطلق که جای رجوع به مرجحات نیست. و الا ما ذکرنا او بعض ما ذکرنا اشعار مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در صفحه 471 جلد 7 ذیل مسئله 4 عروه به قوله اینو میگن ملا نیم ست 10 دقیقه صحبت ما را میرسانه در نیم ست. ملاحظه کنید از صحیح و من قبیل الخاص به نسبت الى دلیل توقیت و الخاص و مقدمون علال آم با نیم ست اشتباه جواهر را توضیح داره. اینکه نباید ایشون اینجا مراجع به مرجحات میکرد، برای اینکه قبیل عام و خاصه. اگر اضافه میفرمود جهت خصوصیت هم بیان میکرد، همه ماها بهتر متوجه مطلب میشدیم. نتیجه ما ذکرنا بعد خصوصیت دو جهته. یک جهت این است که او قبل و بعد رو شامل میشه، این اختصاص به بعد داره. جهت دوم این است که اون اختیار و استرار رو شامل میشه، این اختصاص به استرار دارد. اگر اختصاص به استرار داره قطعاً اخص از اون میشود. الا ما ذکرنا اشکال دوم بر صحیحه حلبی روشن شد که تعارض است. جواب از اشکال دوم هم از ما ذکرنا روشن شد، اینه تعارض، معارضه نیست، برای اینکه بین عام و خاص معارضه نیست. روشن شد چی عرض کردم؟ فعلیه اشکال اول که عدم اطلاق باشد وارد نیست، اشکال دوم که تعارض باشد ظاهرن والله العالم وارد نیست. مهم اشکال سوم است و اون اشکال سوم این است که صحیحه حلبی مورد اعراض قدمای اصحاب بوده است و اعراض مشهور از روایتی مسقط حجیت اون روایت است. بر این اساس ما افاده سیدنا الاسناد اقرب الی الواقع است از ما افاده مرحوم آقای حکیم و اسنادنا المحقق. سیدنا الاسناد چی فرمود؟ فرمود الحج باطل، الاحرام باطل. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوی میفرمان الاحرام صحیح و الحج صحیح. از ما ذکرنا روشن شد که دلیلی بر صحت نداریم، برای اینکه صحیح حلبی، صحیح حلبی مورد اعراض است. این که ادعا کردیم صحیح حلبی مورد اعراض است یک اشکالی دارد. به نظر من اون اشکال وارد نیست و اون اشکال این است که تمام کتب المستمسک گرفته تا مستند و جواهر و حدائق، نظریه دوما نسبت به شیخ طوسی دادن. و فی کشف اللسام انهو محتمل و اطلاق المبسوط و المسما و مختصره. و اگر شیخ طوسی گفته نمی شود گفت اعراض شده. چرا؟ برای اینکه اولا خود شیخ طوسی کل رجال است و ثانیاً علل منقول میگن تا حدود 300 سال فتاوی شیخ عمل میشده. از زمان ابن ادریس فتاوی شکسته شد. طبعاً در این 300 سال حداقل 10 نفر که موافق با شیخ بودن، حد اقلش رو بگیرید، هر 100 سالی 2 نفر عالم که مجتهد داشتید موافق با شیخ بودن. اگر موافق با شیخ بودن 11 نفر به این روایت عمل کردن. از این جهت حرف ما بی اساس است. کجا مورد اعراض مشهوره؟ اگر روایت 11 نفر حداقل بهش عمل کردن، اکثرا اون طرف هم نیم که مشهور اون طرف باشن. این اشکال الان ما ذکرنا بر انتخاب ما وارد است، ولیکن اون چی که من در اختیار داشتم مراجعه کردم این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ این که مرحوم شیخ حکم به صحت کرده باشد، این برخلاف مبسوط و نهایه است. دقت کنید، بحثا بعدم دنبال کنید. در ینابی جلد 30 صفحه 182، البته این رو از کنم دنبال کنید، چون که بعضی ها در صفحه 312 آدرس دادن که شیخ اونجا رو گفته. من اون کتاب رو نداشتم، من همین ینابی رو داشتم و این صفحه رو پیدا کردم در صفحه 182. همین فر را عنوان کرده: الی ان قال و کان ترکه آمنا فلا حج له. در همین فرض شما میگید تمام شد دیگه، حجم باطل است، احرامم باطل است. وقد قیل، شیخ اینجا، وقد قیل انه یجبر به دم فقط تم حجو. شیخ خودش نمیگه این حج صحیحه، میگه کسی گفته. حالا اون کس ابن ابی عقیل بوده، هر کسی بوده کار نداره، ابن جنید بوده، ابن ابی عقیل بوده، هر کسی بوده، یا معاصر شیخ بوده یا مقدمه بر شیخ بوده. به فرمایش شیخ یک نفر از قدما حکم به صحت کرده، اما با یک نفر این صدمه به مشارت میزنه. از کجا شیخ گفته باطل است که ما 11 کردیم شیخ را؟ شیخ میگه این باطله، میگه قیل به این که صحیحه، قیل به این که صحیحه. یک نفرم اگه بوده قیل به انه و صحیحه درسته، شیخ نگفته صحیحه، شیخ حاکیه از قول به صحت است. فعلیه این اصلا صدمه به ما ذکرنا نمیزنه، یعنی المشهورو علی البطلان است، یعنی مشهور از صحیحه اعراض کردن. همین مسئله را در کتاب نهایه ینابی جلد 7 صفحه 199 فلا حج لهو، همین فصل مرحوم شیخ در کتاب نهایه فرموده این حجش باطل است. فلا حج لهو یعنی چه؟ یعنی این احرام از حرم باطل است، احرام قبل حرم باطل است، احرام از مکه باطل است، حج به دنبال این احرام باطل است. علا کلات شما همون 312 اگر کسی مفسود داره یا این ندوات هست، پس این آقای پاورقی خیلی کار بدی کرده. حالا بعد از 800-900 سال این همه دستگاه ها در آمده، 312 از آدرس داده که شیخ گفته صحیح است. دقیق بخونه بارت هم احسن. احسن، من اصلا احتمال میدم این قیلیج گروه بدمن از عامه باشد، مراجعه هم کردم نظیر این فر رو دارن، اما دیگه اون 312 که پیشم نبود دیدم نمیتونم جازم بشم، بلا بیشتر من احتمال میدم از عامه باشد. و کیف کان، جواب از دلیل نظریه دوم چی شد؟ این است که به این روایت چون که عمل نشده ساقطتون است.